الرحيم.
الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله على اعدائه مجمعین لا يوم الدين امین رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. چهارشنبه است و در محضر کتاب الهی بعضی از آیاتی که به اصطلاح کاربردی هست و از نظر اخلاقی و رفتاری و اون سبک زندگی رهنمود خیلی روشنی و مسئولیت جدی بر گردن انسان میگذره مورد بحث و تعرض قرار می دادیم در جزء پنجم سوره مبارکه نساء آیه 58 و 59 باید باشه خدمت شما عرض کنم. این آیه مبارکه است که محضرتون قرائت کردم. آیه مبارکه خیلی بحث درش هست و واقعا اگر به همین یک آیه جامعه عمل بکنه همه مشکلات حل میشه. حقیقت این است که خداوند امر میکند شما رو به دو چیز: ان تؤدوا الامانات الی اهلها، همه امانت ها را به اهلش برگردونید، ادای امانت کنید، خیانت نکنید به هیچ امانتی. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. امر دیگرش این است که وقتی حکم شدید بین دو نفر، بین مردم، قاضی شدید، فرماندار شدید، حاکم شدید، رهبر شدید، استاندار شدید، هر کی، ان تؤدوا به اصطلاح ان تحکموا بالعدل، معیار و میزان حکمتون و حکمیتتون عدل و انصاف باشه. دوتا مسئولیت بسیار سنگین. امانات اینجا جمع محلایی به الفلامه، یعنی همه امانت ها. معلوم میشه که امانت یکی دوتا نیست. بحث خوبی هم مرحوم علامه طباطبایی در المیزان داره و از ایشون بهتر در تبیین این آیه مرحوم محمد جواد مقنیه در تفسیر الکاشف داره. بحث خیلی زیبایی که امانت جمع محلای به الف لام هست. البته تعبیر از من ایشون چنین تعبیری نداره، ولی خب در تبیینش همین رو میخواد برسونه که امانت فکر نکنیم یک چیز عینی و حسی و محسوس باشه. مثالش بله یکیش همینه: کتابی را شما از کسی امانت میگیرید، پولی را از کسی امانت میگیرید، یه عین خارجی را، یه امانته. گاهی نه، امانت ممکنه یک سری باشه. کسی میاد به من و شما سر خانوادگیش رو میگه، این یک امانت. گاهی آدم مسئولیت اجتماعی پیدا میکنه، فرمانداری میشه، استاندار میشه، قاضی میشه، اینم یه امانتی است. گاهی زندگی تشکیل میده، پدر خانواده میشه، زن امانته، بچه امانته. گاهی انسان یک علمی و تخصصی پیدا میکنه، خب این علم و این تخصص که خدا توفیق داده من و شما به دست آوردیم، این امانته. باید درست این امانت رو آدم حفظ بکنه، در جای خودش به موقع مصرف بکنه، امساک نکنه، تنبلی نکنه، سستی نکنه. این است که گاهی انسان در مقام مشاوره بلد حرف بزنه، یک انسان جاهل و نادانی رو هدایت بکنه، راه نشون بده، نصیحت بکنه، درست درد او را درک بکنه، راهگشایی بکنه برای او، زندگیش رو از سرآشیب و متلاشی شدن نجات بده. گاهی استادی میشه، ده‌ها نفر در درس شرکت میکنن، ولی زا یک ساعت به اندازه 100 ساعت 200 ساعت مسئولیت و عمر اینها به گردن این میاد. سخنران میشه، 1000 نفر 2000 نفر در این جمع شرکت میکنن، چقدر باید تو مطالعه بکنی، آسیب شناسی بکنی، چه چیزی نیاز جامعه هست، به درد اینها میخوره. نو امانتی است که زمان در اختیار من شما قرار میده. ان تعد الامانات الی اهلها خیلی معنای وسیعی داره. یک، واقعا انسان لحظه به لحظه در جامعه ارتباطاتی که داره، همه اینها به عنوان امانت برگردن انسان سنگینی میکنه، و لذا در فرهنگ اسلام چه در قرآن چه در روایات تعبیراتی که حقیقتاً کمرشکن انسان بخواد شانه خالی بکنه، مثلا آیه دیگر سوره 27 آل انفال هست، یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول. کسانی که ایمان آوردید به خدا و به قیامت، خیانت به خدا نکنید، به رسول خدا خیانت نکنید. و تخونو اماناتکم، با جمع مضاف مفید عمومه، و لا تخونو اماناتکم، بین یکدیگر به امانتهای خودتون خیانت نکنید. روایات در حد متواتره، لا ایمان لمن لا امانت له، کسی که امانت دار نباشه ایمان نداره. لا دین لمن لا عهد له، کسی که عهد و پیمانی بین خدا و بین خودش و مثلا همسرش، همسایش، عهدی پیمانی میبنده. مثلا از ازدواج در قرآن میثاق غلیظ تعبیر میکنه. انسان به نوعی با زبان بی زبانی تعهد میکنه که من شما را خوشبخت خواهم کرد، شما امانت من هستی. پیغمبر اسلام در این خداحافظی از مردم قرآن را به عنوان امانت معرفی میکنه، ایتام را به عنوان امانت معرفی میکنه، زنها را به عنوان امانت معرفی میکنه. آیه دیگر داره که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون رو و اهل عیالتون رو از آتش الهی، حالت وقایه و صیانت و حفاظتش رو فراهم کنید، یعنی درست راهنمایی بکنید، نون حلال براشون تهیه بکنید، اخلاق درستی باشون برخورد بکنید، طوری تربیت بکنید زن را و بچه را که به مسیر حق و عدل و خدا و پیغمبر بیفتن، اخلاقشون درست باشه، رفتارشون درست باشه، فرماندهی زندگی نوعاً با مرد طوری برخورد بکن که اناد و لجاجت پیش نیاد، بچه درست تربیت بشه، خانم درست اداره بشه، هرچه از دستت برمیاد در رفاه و آسایش اونها در حد مشروع و معقول و معتدل در ساخت و ساز اخلاقی اونها. امانت بالاخره یه چیز بسیار گسترده است، خیلی گسترده است، و لذا معیار دینداری همینه. میگه لا ایمان لمن لا امانت له. در روایت دیگر، این روایت صحیحه السند هست، که لا تنظروا الى طول رکوع الرجل و سجوده فان ذلك شيء اعتاده فلو ترکه استوحش لذلك. میگه به طول رکوع و سجده شخص، نماز روز و شبش نگاه نکن، ممکنه عادت کرده، اگر ترک بکنه به نوعی ناراحتی روحی روانی پیدا میکنه. ولیکن اون درو الى دو چیز، صدق الحدیث و اداء الامانه. صدق حدیثی و اداء امانته، این است که چقدر مهمه. امام صادق علیه السلام داره که در بعضی از نسخه ها قسم داره، والله ان ضارب علی بالسیف و قاتله لو اعتمننی و استنصحنی و استشارنی ثم قبلت ذلک منه لعدیت الیه الامانه. خدا قسم اگر با همون شمشیری که قاتل امیر المومنین با اون شمشیر او را کشته، اگر اون را به من امانت بسپاره یا از من یه نوعی استشاره و استنساخ و نصیحت بخواد، به خدا من خیانت نمی کنم و این امانت رو به او پس میدم و از من نصیحت خواسته باشه صادقانه تلاش میکنم اونطور که مصلحت دین و دنیا و آخرت او هست به او بیان کنم، خیانت نمی کنم حتی به اون قاتل برجسته ترین مخلوق عالم از اولین و آخرین بعد از پیغمبر اسلام، امیرالمومنین دیگه. قاتل او اگر این امانتداری بر من واگذار بکنه، امانتداری می کنم، خیانت نمی کنم. یا از این صریح در بیان امام سجاد علیه السلام هست که لو اعتمننی قاتل و ابی علی السیف الذی ذبحه به لما خنته. اگر قاتل پدرم همون شمشیری که با اون پدرم را ذبح کرد با لب تشنه کنار آب، لما خنته، خیانت نمی کنم، این شمشیر را به او بر میگردونم. ولذا کسی اگر امانت به ما سپرد، به عنوان انسان باید امانت او را بهش پس بدیم. مسلمان، کافر، یهودی، نصرانی، آدم درستی، آدم نادرستی رفتی به ما نداره. به عنوان انسان ما باید امانتدار او باشیم. بر و فاجر در اینجا چیه؟ هیچ نقشی نداره. کافر و مؤمن نقشی نداره. امانتداری عجیبه که از امام رضا علیه السلام شخصی میاد میپرسه که ابن رسول الله یک نصرانی یا یهودی تردید از منه، 1000 درهم بهش من دادم، خیانت کرد و قسمم خورد، دیگه نتونستم ثابت کنم. حالا همون شخص سرمایه ای آورده در اختیار من قرار داده که این سرمایه وارد بازار بشه، من می توانم از ارباح و سود این سرمایه ای که گذاشته، اون 1000 درهمی که به من خیانت کرده و قسم دروغ خورد از من ربود به نوعی، برداشت کنم بدون اینکه ذره و دعوا پیش بیاد، آرام آرام پولمو بردارم، قصاص کنم، تقاص بکنم. امام رضا علیه السلام می فرماید که چون بحث امانت مطرح شده اینجا، این کان ظلمک فلا تظلم، اون به تو ظلم کرده تو بهش ظلم نکن، این خانک فلا تخونه، اون اگر به تو خیانت کرده تو خیانتش نکن، ولا تدخل فی ما غبته علیه، میگه در اون خیانتکاری که الان داری بهش عیب میگیری، میگه خیانت کرد به من، تو دیگه وارد خیانت نشو، چون جنبه امانت پیدا کرده. از خیر اون هزار درهم چیه؟ یک سر. عجیبه واقعا اسلام مسئله امانتداری، پست و مقام، برخورد، احترام به مردم، به شهروند، مسلم، یهودی، کافر فرقی نمی کنه. خصوصا کسی اگر مسئولیت اجتماعی پذیرفته، مونش امیرالمومنین داره میره، فی یده در، در دستش یک سپر جنگی است، و صلح نصرانی، یک نصرانی بهش رسید گفت هو ولی، این در مال منه، شما برداشتی. امیرالمومنین فرمود گفت نه این مال منه، گفت نه خیر مال منه. زمانی میگه که امیرالمومنین خلیفه رسمی شده، یعنی اون حق مخصوبش برگشته، کوفه است داستان. حضرت نفرمود برو گم شو، تو چی داری میگی؟ فرمان روا و خلیفه دهها کشور اسلامی است، اون زمان ایران بود، نمیدونم کشورهای مختلف که الان جدا جدا هستن، افغانستان نمیدونم کجا و کجا، تحت سیطره امیرالمومنین بود. حضرت فرمود خب بریم به پیش حاکم شهر. حضرت گفت بریم. چرا شما میگید مال منه، من میگم نه، بریم پیش حاکم. رفتن پیش شریح غازی که کان غازی ان لعلیین امیر المومنین، یکی از مظلومیت های حضرت این بود که حتی این غازی را نتونست عزل بکنه، اینقدر جامعه نادان بود، آزادی نداشت که شریح غازی رو عزل بکنه. قضاوت میکرد شریح غازی، چون از زمان ابوبکر و عمر و عثمان در اون منصب بود، چطور نتونید صلات و تراویح را جمع بکنه؟ اول فرمود که این جمع کنید، در نماز مستحب ما جماعت نداریم. فرمود که دیدم که حتی یاران نزدیک هم را دارم از دست میدم. گفتم که بخونید، کار ندارم. غرض این است که اومد شریح غازی تا حضرت رو دید، بهش احترام کرد و به کنیه بهش خطاب کرد و مشرف شدید و تشریف آوردید. اونا طبیعتا به نصرانی چنین ابراز احساساتی نکرد. حضرت برافروخته شد که بین من و ایشون فعلا ما متخاصم هستیم، که مسلمانی که نصرانی به تو ربطی نداره، که علی هست که یه نصرانی معمولی هست، عدالت عادلانه برخورد نکردی، عادلانه برخورد نکردی. بهشون گفت شما باید شاهد بیاری، مدعی هستی. گفت شاهد ندارم. حضرت فرمود بله شما باید شاهد بیاری، ولی اگر اینی میخوای من به تو میدم، اما این مال منه، شاهدم که ندارم، شاهد داشتم تحویل میدادم، نمیخوام قسم بخورم به خاطر این. عذرخواهی میکنه از حضرت، میگه نه من میخواستم ببینم شما چه برخوردی میکنی با این عدالت. غرضم این است که برادران عزیز، به این آیات در نیمه های شب از خداوند با اشک و آه باید مسئلت کنیم، توفیق بده که آدم امین باشه، امانتدار باشه. عمر انسان امانته، زمین و زمان امانته. در روایت است که اگر میگه داره میره یه شاخه درختی رو بشکنی بی جهت، انگار بال فرشته ای را شکستی. چرا میشکنی؟ یه دفعه نه شما هرس میکنی، مسئولیت داری؟ دفعه نه، چرا میشکنی؟ زمین امانته، کثیفش نکن، نظافت رو رعایت کن. شاخه درخت را شکستن مثل شکستن بالی فرشته. زمان امانتی، میگه برای هر 24 ساعت شبانه روز 24 صندوق در روز قیامت پیش روی انسان هست. ببینید خب اینا را با چه پر کردی؟ اصلا خالی آوردی؟ چرا؟ پا پر کرده باطه پر کرده، صندوقی که با اعمال صالح پر شده وقتی بر سر باز میکنن بوی عطر و معطر بودنش میپیچه. اگر نه اون ساعتی که انسان غیبت کرده، بهتان زده، به هرزگی سپری شده، بوی گندش عالم رو میگیره. بالاخره به روزی داریم میریم که تمام اخلاق، رفتار و ملکات ما اونجا تجسم پیدا میکنه، تجسم پیدا میکنه. ولی در روایتی دیگری هست که حضرت میفرماید امانتدار اون کسی است که ظاهر و باطنش یکی باشه، قول و فعلش یکدیگر رو تصدیق بکنه. من لم یختلف سره و غلانیته و فعله و مقالته فقط ادى الامانه. قول و فعلش یکی باشه، ظاهر و باطنش یکی باشه، فقط ادى الامانه و اخلص العباده. ولی و من استهان بالامانه، کسی که سهلنگاری بکنه در حفظ امانت و رتق فی الخیانه و در میدان خیانت مثل حیوانات بچره و لم ینزه نفسه، نفسشو منزه نکنه و دینه، فقط احل به نفسه فی دنیا الخز، این شخص خودش رو در خاری و خفت در دنیا افکنده. ولی و هو فی الاخرت ازل و اخزا، در آخرت ذلیلتر و خوارتره، چون در دنیا ممکنه خیلی امکان داره کسی ظاهر و باطنش یکی نباشه ولی خودشو مقدس نشون بده. یک آدم دو چهره ده چهره‌ای هست ولی خودشو آدم صریح اللحظه نشون میده، اما در قیامت دیگه این ممکن نیست. در قیامت در روایت داریم گاهی انسان ها سر از خاک که بر می دارن، اونا که دو چهره هستن، منافق صفت هستن، روی سرشون به پشته. شما حساب بکنه الان ما که روبرونش هستیم، هم جلوی بدنمون روبروی همه، هم سرمون. حالا یه دفعه نه، آقای زید اینجا باشه، منافق باشه، روش به طرف ماست ولی سرش به طرف پشته. نشونگر این است که این آدم دو چهره بود. تجسم اعمال این نشون تجسم هم این است که این روایت خیلی روایت، تک تک این روایات و این آیات خیلی سازنده هستن، خیلی مهمه تصمیم بگیریم در عبادات کوشا باشیم، در شبها ساعاتی با خداوند متعال خلوت کنیم، خصوصا نیمه های شب در شب جمعه، ماه شعبان که ماه رحمت و مغفرت الهی است، داریم به پایانش میرسیم، ماه رمضان در پیشه. واقعا خودمون رو محاسبه بکنیم چند اندازه من امین هستم، امانتدار هستم، میتونم واقعا به خدا و حجت خدا که ماهی هفته دو بار در روایات هست که دوشنبه ها و پنجشنبه ها تمام اعمال عرضه میشه به حجت الهی، چقدر واقعا ما امانت داریم. پدر و مادر امانت، زن امانت، بچه امانت، همسایه امانت، عمر انسان امانت، شخصی پستی مسئولیتی گرفته، اون تلفونش، اون ماشینش، اون بنزینش، اون میزش، اون دستمال کاغذیش امانت 80 میلیون جمعیت، 80 میلیون جمعیت. اون روز یه آقایی به من زنگ زد از ادارش، یه کار شخصی داشت. گفتم شما این کار شخصی چرا از تلفن اداره زنگ زدی؟ مگه شما موبایل نداری؟ این کار غلطه، داری خیانت میکنی. قطع کن، با موبایلت زنگ بزن. عذرخواهی میکنم. گفتم از من چرا عذرخواهی میکنی؟ من یکی از این 80 میلیون نفر هستم که راضی نیستم. تو این 80 میلیون نفر یتیم هست، فقیر هست، بیوه زن هست، بیچاره هست، بی پناه هست، به نان شبش محتاج، اینا مال اونهاست. شما در یه تلفن نمیتونی خودت رو امین نشون بدی؟ یه تلفن ها به میبخشی این برو توبه بکن میبخشی. چی میگه؟ شما به من کاری کردی. خواهم بگم مشکل اینه. امیرالمومنین میفرماید که ان اعظم الخیانه خیانت الامه، بزرگتر این خیانت این است که انسان به امت خیانت بکنه. و افضل غش، غش الامه، فظیع‌ترین و مفتضح‌ترین غش و فریبکاری و خیانت این است که انسان به امت خیانت بکنه. خیلی مسئله هست. من یک جایی بودم، یک بار یک بنده خدایی اومد، مسئول دفتری بود و گفت یه آقای اومده، گفتم باید خود آقا را ببینم. گفتم خب بگذارید. بیا دیدم، ولی یه بنده خدای روستایی هست با اون قیافه ساده و نورانیش وارد شد و دیدم دست کرد به جیبش و یه بسته پول در آورد. گفت آجا این 100,000 تومان پوله، این سهم امام هست. دست که دادم اول باشت، خدا شاهد، دیدم این دستش آنچنان کار کرده، اینقدر که اصلا اینقدر زبره که اگر آدم واقعا به دست و صورت و پیشانی بکشه خراشیده میشه. گفتم دست شما پدر جان از اون دسته هاییست که باید بوسید، که جد بزرگوار ما این چنین فرمود و اینها. گفت نه، من اومدم اینجا که چون 95,000 تومان میشد خمس من، گفتم 5,000 تومانم اضافه بدم خوبه، زیاد بدم خوبه، کم بدم نه. بعد گفت قبله کدوم طرفه؟ گفتم این طرف. رو کرد به قبله، گفت خدایا شاهد باش من این امانت رو دادم به این آقا، حالا این کجا مصرف میکنه دیگه ربطی به من نداره. اصلا اونجا که نشسته بودم واقعا گفتم خدایا چه مسئولیت سنگینیست. گفتم خب بشین الله با هم یه چای بخوریم. و اونجا یه حوزه‌ای بود و مسئول حوزه بزرگواری بود، دو روز قبلش اومده بود که ما برای آشپزخونه میخواییم خرید بکنیم، پول میخواییم. گفتم زنگ زدم گفتم که سری بیاد اینجا، تو هم بغل دستم دفتر بود. گفتم سری اگر کار ضروری نداری سری بیا، من 2 دقیقه کار دارم. و اومد، شاید 5 دقیقه طول نکشید چون چسبیده به اون دفتر بود. و بعد گفتم پدر جان این 100,000 تومان رو خودت بردار بده به این آقا که میخواد بره خدمت نخود و لوبیا و پیاز و سیب زمین و چیزهایی که لازم است در آشپزخونه یه این مدرسه مصرف بشه. اگر هم ندوست داری با خود ایشون برید با هم خرید بکنید، ماشین هست سواشید برید خودت بخر بیار. گفت نه من نیازی ندارم، من دادم به شما و امانت رو از دوشم من برداشتم، امانت اینه. حالا کسی راحت اختلاس میکنه، دل دزدی میکنه، پارتی بازی میکنه، دست پستش رو استفاده میکنه. میلیونها جوان بیکار هست در ادارهش، یک جا برای کار و استخدام باز شده، بلا فاصله برادرش یا خواهرش، پسرعموش، پسردایش، اینها. این افزق الغش هست، اعظم الخیانه، خیانت الامه هست. خیلی باید مواظب باشیم، بگیم، امر به معروف نهی از منکر بکنیم، خودمون اول عمل بکنیم، از خودمون شروع بکنیم. لا ایمان لمن لا امانت له. زمانمون رو فرصت رو از دست ندیم. جوانی همیشه برای آدم، مطالعه برای آدم همیشه میسور نیست. در هر صورت آیه از اون آیات مهمی هست. مرحوم مغنیه یک تعبیر زیبایی داره، میگه مسئله امانت عصب الحیات و قوامها، یعنی رگ حیات جامعه امانت. مردم بین یکدیگر امانت دار باشن، حکومت در برابر مردم امانت دار باشه، آزادی داده بشه. امیرالمومنین فرمود بیایید به من انتقاد بکنید، مثل جبارها با من برخورد نکنید. نقدی دارید، صحبتی دارید، بیایید به من حرف بزنید. در هر صورت امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق امین بودن، امانت دار بودن عنایت بکنه. روی این روزهای چهارشنبه که نیم ساعت سروب رو ما روی این آیات وقت صرف میکنیم، در آستانه شب جمعه قرار داریم، نیمه های شب از خداوند بخواهیم که خدایا ما در دوراهی روسفیدی و سرفرازی و روسیاهی و عاقبت به شری قرار گرفتیم. تصمیمم با خودمون هست، شما ما را خلق کردی که به بهش بریم. انتخاب بهش رفتن و جهنم رفتن به خود ما سپردی. اما شاکرن و اما کفورن رو مسند الیهش رو ما قرار دادی. من شاء فلیومن و من شاء فلیکفر، دست خود ماست. کمکمون بکن، دستمون را بگیر. اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک و من طاقتک ما تبلغنا بهی رضوانک و من الیقین ما یحون علینا بهی مصیبات الدنیا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. اینا روایات دعاهایی است که در نیمه شعبان و ماه شعبان وارد شده، که البته در روایات هست که پیامبر اسلام همیشه این را میخوند، نیمه های شب اینو میخوند. من خواهش میکنم از شما، دوست دارم شما رو اینها رو حفظ کنید و در نماز شبتون بخونید، در سجده ها بخونید. یکی از چیزهایی که در محشر انسان رو روسفید میکنه سجده های طولانی نیمه های شبه. اینها رو اللهم ارزقني قلبا تقيا نقيا ومن الشرك بريئا لا كافرا ولا شقيا. عذرخواهی میکنم من وقت شما رو گرفتم. اینا رو اول من به خودم میگم و فکر نکنید الله ما اینها رو میگیم عملم میکنیم. نشاید من اسفه و حالن و اسفد و وجهن باشم در این جمع از همه، بازم بدتر باشه. ولی خب بیان معصوم هست، داریم میگیم از خدا توفیق بخواهیم، نیمه های شب رو از دست ندیم. نکنه خدای نکرده مثل جنازه از اول تا آخر شب همونطوری بیفتیم و نه مناجاتی نه تهجدی. شما قطعا چنین نیستید. ماه شعبان داره تمام میشه. اللهم این لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدایا در پای مانده شعبان ما را بیامرز اگر قبلش نیامرزیدی. بخواهیم از خدا امین باشیم و این دین خوبیست، کتاب خوبی هست، تنها کتابی که از تحریف در امان مونده قرآنه و هیچ گروهی مثل ما نعمت پیغمبر اسلام و اهل بیت پیغمبر این مناجات ها، این دعاها، این روایات رو نداره، از این امانت ها انشاءالله درست بهره برداری بکنیم. خب فرصت کم موند و بحثمون در اجزا را یه قسمتش رو عرض بکنم. دیر یه صلوات ختم بفرمایید. دیروز عرض کردیم که در یک مسئله که بحث اجزا منتفیه، اونجایی که به امارات و اصول عمل کردیم، اساساً مأمورون به را خلاف به ما نشون داده باشن، اصل مأمورون به عمل نشده، معتیون به ما چیه؟ مأمورون به نیست، جا برای اجزا نیست اینجا. این بحثش تمامه. رسیدیم به این که نه، اصل مأمورون به را درست انجام دادیم، اما امارات یا اصول عملیه در بیان جزئیت، شرطیت، مانعیت و قاطعیت اشتباه به ما نشون دادن. اینجا ببینیم اجزا چطوریه. فعلا اصول عملیه را گفتیم، بعدن بیان میکنیم. در مسئله امارات اینجا توجه فرمودید که مرحوم آقای آخوند و به تبع اون جمعی کثیری از فقها مثل امام خمینی و دیگر بزرگان قائل به عدم اجزا شدند و دلیلشون این بود که چون امارات به عنوان طریقیت و کاشفیت از حکم واقعی معتبرند، اگر واقعی را نشون دادن چه بهتر، واقعی را نشون ندادن خب واقع از دستمون رفته و این امارات فقط جنبه طریقیت و کاشفیت درشون هست و دلیل بر اجزا ما نداریم، قائل به عدم اجزا شدن. در مقابل از متأخرین پرچمدار اجزا در اینجا مرحوم آقای بروجردی و برخی دیگر از بزرگان که از ایشون پیروی کردن، ایشون قائل به اجزاست. می فرماید اگر ما به امارات عمل کردیم، اماره اومد گفت که بله این شرط هست، ما عمل کردیم فنکشه بکی این شرط نبوده، یا این شرط نیست عمل کردیم فنکشه بکی شرط بوده، این جز هست و عمل کردیم فنکشه بکی جز نبوده، جز نیست عمل کردیم فنکشه بکی جز بوده. بالاخره کشف خلاف شد. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه در نهایت الاصول جلد یک بحث اجزا، ملاحظه بفرمایید، خیلی قاطعیشون قائل به اجزاست. دلیل خیلی روشنی هم داره. دلیلش اینه که میفرماید شارع میبینه که اگر قطع و یقین را در فروعات واجب و تحصیل بکنه، به نوعی اسرارت پیش میاد برای مکلف. واقعش هم همینه. میگه ما چند تا روایات متواتر داریم در بیان احکام و جزئیات، شاید به یه درصد هم نمیرسه. چند تا ما آیه صریح داریم که بیاد شرط و جزء احکام رو به ما بیان کنه؟ نداریم. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اصل وجوب حج رو به گردن ما گذاشته، ولی چند بار طواف بکنیم، چطور شروع کنیم، چطور تمام بکنیم، شرایطش چیه، اون وقت فاصله از بیت چه مقداری، نامش روایاتش. روایات هم تازه خیلی وضعمون خوب باشه، صحیحه و موثقه است که مفید، قطع و یقین نیست و ان ظنی هست. این است که برای سهل و سمح بودن و فرار از عسر و حرج، امارات معتبره رو شارع معتبر کرده، چرا معتبر کرده؟ یکی این که اشتهرت پیش نیاد، دیگر این که غالب و اغلب این امارات کاشف از واقع هست. بالای 90-95% چیه؟ کاشف از واقع هست. ممکنه 5%، 6%، 10% خلاف واقع را نشون بده. این است که مصلحت در این است که این امارات معتبر باشه. این امارات را که معتبر کرد، گاهی حالا خلاف واقع در بیاد. اونایی که قائل به اجزا نیستن میگن خب خلاف واقع در آمد، کاشفیت و طریقیت داشت، نباید قائل به اجزا بشیم. شما میفرماد نه، ما لسان کاشفیت و غالبیت این است که یعنی غالبا اینها کاشف از واقع هستن، نه دائما. شارع تعهد نداده که همه اینها کاشف از واقع باشن، نه. شارعی که اینها را حجت کرده، معتبر کرده، میدونسته که غالبا اینها کاشف از واقع هستن، نه دائما. اون وقت کسانی که قائل به عدم الاجزا هستن میگن اگر قائل به اجزا باشیم به نوعی تصویب لازم میاد، یعنی که نه این حکمی که به ما نشون داده بشه حکم واقعی، اون حکم واقعی چه بشه؟ منقلب بشه. من رو ماهی بروزی میفرماد نه، اون حکم واقعی در واقعیت خودش یشتر کفیه العالم و الجاهل، در واقعیت خودشون باقیه. و این کاشف و معتبر بودن این اماره، کاشف و معتبر بودن اماره، معناش این نیست که اگر خلاف واقع شد این تبدیل میشه به حکم واقعی، حکم واقعی یا نبوده یا اگرم بوده منقلب بشه. نه، اون تصویبه، ما اونو نمیگیم. ما اینو میگیم همین که شارع علارغم این که گاهی این خلاف واقع از آب در میاد این را معتبر کرده، لازمه معتبر کردن، لازمه حجت کردن این اماره معتبر اجزاست. یعنی ولو این گاهی خلاف واقع هم باشه، مصلحت در حجت بودن این هست، منتن للعباد، سهل و سمح بودن این شریعت و اسرهرت داشتن کسب یقین و قطع، اومده این امارات معتبره را چکار کرده؟ حجت کرده. بین حجت کردن این امارات و بین اجزا به نوعی ملازمه وجود داره. به بیان دیگرشون بیان دیگری داره که می‌فرماید دلیل حجیت امارات به نوعی حاکم به دلیل اجزا و شرایطه. چطور حاکمه؟ مثلا مولا میفرماید که وقتی میخوای نماز بخوانی سلم قد طهاره، باید لباس طاهر باشه. مکانی که نماز میخوانی باید طاهر باشه، بدن طاهر باشه. خب پس طهارت شرط در نمازه، طبق سلم قد طهاره. حالا لباس من عبایی خریدم نمیدونم طاهره یا نه، یا الان شک میکنم آیا بدنم طاهره یا نه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، حکم میکنه که چیه؟ طاهره. وقتی این چنین حکم میکنه، این عملا حاکم به اون سلم طهاره است، یعنی توسعه میده اون رو، توسعه میده. این اسمش حکومته، حکومت چی؟ توسعه‌ای. ولی دا شما وقتی که نماز خوندید اینها، بعدن اگر ولو کشف خلاف بشه که بدنت نجس بوده یا این لباس نجس بوده، نه، نمازت با اون کل شیء طاهر که دلیل بر اصالت و طهاره است مجزی هست و کافیه. بیان مرحوم آقای بروجردی مثل بیان مرحوم شیخ مصلحت سلوکیه را مطرح میکنه نیست. مرحوم شیخ میفرماید که ولو این اماره یا اصل خلاف واقع باشه، چون ما بر اساس این اماره و اصل مشی کردیم، تعبد کردیم، به حرف شارع گوش دادیم،
یک در سلوک این یه مصلحتی هست، اگر موافق واقع بود مصلحت کل واقع به دست میاد، اگر مخالف واقع بود به اندازه اون مصلحت فائته در این مصلحت سلوکیه چی میشه؟ جایگزینش میشه. بیان مرحوم آقای بروزردی این چنین نیست. بیان ایشون این است که نه، دلیلی که بر حجیت اماره میاد حکومت میکنه بر اون دلیلی که اومده، میگه این شرط نمازه، این جزء نمازه. اون دلیلی که اومده گفته که کل شیء طاهر، عملا چیه؟ توسعه میده و در نتیجه شما نمازی که خوندید کشف خلاف شد که نمازتون فاقد این طهارت بوده باشه. نه، این کشف خلاف هیچ مشکل ایجاد نمی کنه. به دلیل اینکه این را حجت کرده، شما به مأموریت تمام کردید، شاره خودش این حجت کرده به شما. ولذا مجزی نبودن خلاف اون منت و مصلحت و سهل و سمه بودن که راز و رمز و فلسفه حجت کردن این اماراته. این بیان مرحوم آقای بروزردیه. به نظر میاد بیان مرحوم آقای بروزردی و البته پیروانی هم از معاصرینشون داره، ولی بیان ایشون به نظر حقیر بیان بسیار شفاف و روشنی هست و ولذا قائل به اجزا بودن ایشون به نظر قاصر حقیر مورد تأیید. عدم الاجزایی که مرحوم آقای آخوند و پیروان ایشون مثل حضرت امام خمینی و برخی دیگر از بزرگان هست، به نظر میاد قول مرجوحی هست، قول راضی، همون قول به اجزا هست در امارات به اون دلیلی که عرض کردم. علیکم به نهایت الاصول که ایشون مفصل ببینید و اگر شبهه اشکالی بود من هستم خدمتتون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
استاد، این تعبیرات روزن چه تعبیر سی تعبیر چه؟ من این مدتی تو برنامه اسمم